بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف درباره منشأ اختلافات خلقی که فرمودند بزرگوار علی الله مقامه حق این مطلب و سر این مطلب تفصیلش تا به حال عنوان نشده و حتی به واسطه اشکالش، یعنی مشکل بودنش و غامض بودنش، حتی از افراد منتهل به حکمت هم مسئلش عنوان نشده. فرمودند که سر این مطلب که چرا حکمت در میان همه مکلفین مبذول نیست، با وجودی که هدف از خلقت الهی تعلیم حکمت هست برای مکلفین، علت این که مبذول نیست را بیان فرمودن، چون مکلفین افراد به واسطه اغراض و امراضی که داشتن و دارن خودشون را از حکمت محروم کردن و بنای الهی بر این هست که حکمت را به غیر اهلش نمی رسانه. بعد وارد در بحث توحید شدن، اشاره فرمودند به معجزات انبیاء علیهم السلام. در بحث توحید چون دلیلی که موجب یقین میشه برای اهل ایمان و برای طالبین نجات و هدایت، اون دلیلی که موجب یقین میشه دلیل تقریر و تسدیده. غیر از دلیل تقریر و تسدید برای مکلف، برای طالب نجات، طالب هدایت، راه دیگری برای رسیدن به یقین وجود نداره، منحصر هست در اثبات نبوت انبیاء علیهم السلام، نبوت شخصیشون، در اثبات معجزات انبیاء علیهم السلام، همینجور در اثبات حقانیت شیعه. همینجور که جلوتر بیایم دلیلی که موجب رسیدن به یقین میشه دلیل تقریر و تسدید الهی هست. دلیل تقریر و تسدید اساس این دلیل هم بر توحید بنا شده. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. همین جور که جلوتر بیایم از توحید برسیم به نبوت، از نبوت برسیم به حجیت، برسیم به تشیع، حتی برسیم به امر بزرگان علی الله مقامهم، در تمام این مراتب معرفتی دلیلی که موجب یقین میشه دلیل تقریر و تسدید الهی هست. اگر این دلیل را نداشته باشیم هیچ وقت در دینمون و مذهبمون بر یقین نخواهیم رسید، محاله. اساس این دلیل هم بر توحید بنا شده. اول المعرفه اثبات و توحید. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه توحید را محکمش کردن برای طالبین نجات، فرمودن هر کسی در خودش میبینه این را که یک وقتی نبوده هیچ کدام ما، چند سال قبل از اینها هیچ کدام نبودیم و ذکری هم از ما نبود، در هیچ تاریخی هم اسم ما ثبت نبود، حتی پدر و مادرهامون هم خبری از داشتن یک چنین فرزندانی نداشتن، به ذهنشون هم خطور نکرده بود که مثلا یک چنین فردی با یک همچون جزئیاتی، شخصیاتی، ویژگی های مشخصاتی، با یک همچون تعیناتی، هیچ جا ذکر ما نبود. ما را از کتم عدم آفریدن، الان میبینیم که ما را خلقمون کردن و واجد خودمون هستیم. در همین خلقتی که داریم، در همین ظاهرش، ظاهر ظاهرش، همین بدن ظاهر، مراتب خلقت را متعدد اثبات کردن. همین ظاهر ظاهرش اشاره فرمودن اجزایی که و اعضایی که برای ما خلق کردند، تک تک این اجزا و این اعضا به چه حکمت، تدبیر، آینده نگری، هر کدوم در جای خودش، که حتی ما علم به کار کردن، به عمل، به فعل این اجزا، ما حتی علمش را نداریم. غذا را میخوریم، نمیدانیم این غذا مثلا چجور در معده هضم میشه، چجور این غذای هضم شده وارد در کبد میشه، چجور در کبد تبدیل به خون میشه، چجور در قلب روح بخاری از این متصاعد میشه، چجور در اجزا این خون، این غذا چجور در هر عضوی تبدیل به اون عضو میشه، چجور فضولاتش و اضافاتش دفع میشه، چجور این اعضا و اجزا متناسب با هم رشد میکنن، اصلا نمیدانیم. نمیدانیم چه خبره، چجور این دست با دست دیگر متناسب رشد میکنه، این پا با پای دیگر متناسب رشد میکنه، اصلا نمیدانیم. چجور این چشم، فرمودن چند نوعش را اشاره فرمودن، چجور این چشم میبینه، چجور این گوش میشنوه، چقدر استخوانهای ظریفی درون این گوش هست، استخوانهای ظریف، هر کدومش چه کار خاصی انجام میده، چجور این گوش جهت صدا را تشخیص میده، چجور این گوش جلو تیزی هوا را و صدا را میگیره. دیدید وقتی در بیابان ها ما این میکروفون ها صحبت میکنن صدای باد اذیت میکنه، همین گوش ما تیزی جریان باد را میگیره، چجور این را میگیره، چجور این گوش، چجور این چشم ما به این ریزی، به این ظرافت اشیا را به اندازه واقعیشون میبینه. دیدید وقتی ذره بین ها را میذارید تصاویری که تشکیل میشه، این تصاویر درشت میشه، ریز میشه، چجور این چشم، این ذره بین اعضا و اجزا را متناسبه با اندازه های واقعیشون میبینه. در این پرده های مثلا که عکس را میاندازن، با دستگاه های مثل پروژکتور که عکس می اندازن، این دستگاه را که در یک فاصله، این شی را که یک در یک فاصله نسبت به این ذره بین قرار می دن، این ذره بین که عکس را می اندازه، عکس را مثلا بزرگ می اندازه، بایستی این شی در یک فاصله متناسب با ذره بین قرار داده بشه. ولی ما احتیاج نداره برای دیدن که مثلا به این ستون اینقدر نزدیک بشیم بعد ببینیمش، یا اینقدر دور بشیم بعد ببینیمش. ستون را جای خودش شفاف میبینیم، فرش را جای خودش شفاف میبینیم، شیء نزدیک را جای خودش، شیء دور را جای خودش. چجور این ذره بین تنظیم میشه و هر شیء را در جای خودش با بعد مناسب خودش، دور را دور ببینه، نزدیک را نزدیک ببینه و هر کدوم را با اندازه های خودش ببینه. چجور میشه؟ فرمودن یک صندلی که ساخته میشه، یک صندلی 4 تا پایه داره، یک نشیمنگاه داره، یک تکیهگاه داره. یک صندلی چند عضو محدود ساده داره. وقتی نجار اینها را برش میزنه، شخص عاقل متحیر میشه اینها را چرا اینجور به این اندازه ها برش میزنه. یکیش را مثلا گرد میسازه، یکیش را کوتاه میسازه، یکیش را پهن میسازه، یکیش را دراز میسازه. بعد که اینها را به هم میچسبانه، میبینه که این نجار در ساختن این صندلی تدبیر به کار برده بود، آینده نگری کرده بود، برای یک نفعی و هدفی ساخته بود که مثلا روش بنشینن. وقتی روش می نشینن جای خودش ثابت باشه، مستقر باشه، بر نگرده، خراب نشه، نریزه روی هم. وقتی بهش روش می نشینن بتوانن برش تکیه بدن. می توانه شخص عاقل شک کنه که این صندلی خودش همینجور خود به خود این را طبیعت ساخته، به فعل طبیعی ساخته شده، خودش به خودش ساخته شده. هیچ کس شک نمی کنه در این صندلی. اینا یک صاحب تدبیر ساخته، صاحب حکمت ساخته، از روی آینده نگری ساخته، بر مبنای نفع و منفعت و ضرر ساخته. چجور میشه در جز جز این ابدان شک کرد؟ بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن، به بقیه خلقت اشاره فرمودن که خدای متعال هر چیزی را، هر شیئی را که بسازه، منوال خلقت بر این هست که اون را از نطفه خودش، از خمیره خودش بسازه، نطفه مربوط به خودش. یک نطفه، یک خمیره، ازش درخت سیب ساخته میشه، ازش گیاه ساخته میشه، از یک خمیره حیوان ساخته میشه، از یک خمیره انسان ساخته میشه، از یک خمیره فوق انسان ساخته میشه، پیغمبر ساخته میشه. هر نطفه‌ای تناسب داره با اون مولودی که ازش ساخته میشه. مثلا گیاه را، گیاه یک موجودی است، حرکت ارادی نداره، روح نباتی حرکت ارادی نداره، همینقدر میتوانه جذب بکنه، املاح را هضم بکنه، اینها را امساک بکنه، اینها را تربیت بکنه، اینها را متناسب با اجزای هر درختی، متناسب با برگش، ساقش، میوش، پوست میوش، گوشت میوش، هسته میوش، اینها را متناسب با اون جز تربیت بکنه و میتوانه فضولات را دفع بکنه. روح نباتی، خود همین روح نباتی که تعلق میگیره، دقیقا مثالش مثل همین جسمه. یک سری قوه ها هست از این روح ظاهر میشه، خودش نمیدانه چه میکنه. یک روحیه مثل همین جسم، یک جای جلو نموش را میگیرن، یک جای جلو دفعش را میگیرند، یک جای هضمش را به کار میبرند، درش تصرف میکنند، مثل همین جسمی که درش تصرف میکنند. این روح را تعلقش میدن به نبات، روح حیوانی را تعلقش میدن به حیوان. هر حیوانی را متناسب با طبع و خاصیت خودش خلق میکنن. و انسان را، و بعد هم فرمود که پیغمبر را، انبیاء علیهم السلام را، هر کدوم را متناسب با خمیره خودش. و این عالم، عالم آفرینش، و این کومه ها، کومه های آفرینش، همشون عاجزن، همشون جاهلن، همشون مسخرن، در اینها تصرف میکنن، از اینها اشیاء مختلف میسازن، در اینها تدبیر میکنن، حکمت میکنن، حکمت به کار میبرن. پس هر عاقلی این را به وضوح میبینه که یک مدبر داره، صانع مدبر داره، و میفهمه که یک عمر محدودی داره شخص عاقل. و در آخر اشاره فرمودن این همه تشکیلات را، این همه آفرینش را، این همه خلقت را برای چه ساختن؟ برای اینکه دین روی زمین باشه، برای اینکه حجت روی زمین باشه. اینها مقدمات حجت روی زمین بوده. این همه آفرینشی که میبینید، تصاویرش را دیدید یا تجربه هاش را داشتید، نوعش را دیدید، نوع آفرینش را همه دیدید. این همه دریاهایی که خدا ساخته، اقیانوسهایی که ساخته، جزایری که ساخته، جنگلهایی که ساخته، بیابانهایی که خلق کرده، سنگهایی که خلق کرده، جانوران آبزی، هوازی، خشکیزی، چقدر خلق کرده. این همه خلقتی که خدا خلق کرده که چقدر کثیره و چقدر عظیمه و چقدر وسیعه. تمام اینها مقدمه وجود حجت روی زمینه. همه اینها سببی از اسباب حجت. همه اینها یک نفعی و فایده‌ای برای این حجت داشته، وگرنه خلقش نمی کردن. حتی اون ظالمی که خدا خلقش کرده، توی اون ور دنیا خدا خلق کرده، یک سرخپوستی که خدا خلق کرده، یک سیاه‌پوستی که خدا خلق کرده، هر خلقی که خدا خلقش کرده، این مدبر با تدبیر و با حکمت خلقش کرده، یک فایده ای داشته. لغو خلقش نکرده، عبث خلقش نکرده، یک فایده ای داشته برای حجت روی زمین. میفرماد چه بسا خدا کافری خلق میکنه برای مؤمنی که هزار نسل بعد از این بایستی متولد بشه. فایده داشته خلقت این، بی حساب و کتاب نبوده. ادامه مطلب بزرگوار هست، علی الله مقامه. پس انسان را برای معرفت خلق کردن. البته از یک مقدار قبلترش بخوانیم بهتر است. حالا از جمله چیزهایی که خاصه این است که حتما حکمن باید حق روی زمین باشد، دین باشد. نه خاصه روی این زمین حق نباشد، دین نباشد. انسان خودش داد زده به زبان انبیاش که اگر حق روی این زمین نباشد، من نه زمینش را نگاه می‌دارم، نه آسمانش را نگاه می‌دارم، خصم می‌کنم زمین را که اهلش را فرو ببرد. معلوم است وجود این سنگ‌ها در بیابان‌ها چقدر مطلب عظیمه، چقدر فکر وسیعه. حجت این بزرگوار، حجت بقیت الله، وجود این سنگ‌ها در بیابان‌ها، وجود این گیاه‌ها روی زمین چه مصرف دارد؟ ثمرش چه چیز است؟ نباتات بسیار باشند در دنیا، دیدید این جنگل‌های استوایی، درخت‌های غول‌پیکر، گیاه‌های عجیب غریب، حیوانات عجیب غریب، به چه زیبایی، نوع تصاویرش را دیدید. نباتات بسیار باشند در دنیا، هی بادام بدهن، هی گردو بدهن، چه مصرف از این؟ هی این گیاه‌ها سبز بشوند و دانه بدهند و ثمر بدهند، هی بپوسند و خاک شوند، چه مصرف که چون این کاری بکنند؟ این همه زیبایی خلق میکنه. این همه هنر به کار میبره، این همه نقاشی های زیبا میکنه، آخرش هم هر کدوم یک طول عمری دارن، یک اجل معلومی دارن، میپوسن، خراب میشن، از بین میرن، باز دوباره خراب میکنه، چه مصرف. دیوانه از آن کسی که هی کاسه و کوسه و کوزه بسازد و حکمت ها در ساختنش به کار ببرد، وقتی کارش تمام شد آن وقت آنها را روی هم بریزد و همه را بشکند و بگذارد خاک شود. این لغو است و بی حاصل. پس این همه نباتات از برای خودشان هی بروینند و هی بخشکند و بریزند و بپوسند خاک شوند، برای چه؟ برای کاری اگر نمیخواستشان پس چرا ساختشان؟ و هاکذا و همینطور این همه انواع حیوانات را بسازند، برای چه؟ برای اینکه هی بخورند، هی بخوابند، هی بچه درست کنند و بزرگ کنند، آنها هم هی بخورند و بخوابند، حاصل اینها چه شد؟ مصرفی ندارد. چقدر حیوان خدا خلق کرده؟ در همین اقیانوس ها، دریاها، چه جانوران عجیب غریبی خلق کرده. در هر عمقی از این دریا انواع جانورها متناسب با اون نوع حیاتی که دارن، اعضا و اجزایی دارن متناسب با اون نیازهایی که دارن. چقدر عجیب و غریبه. جانوران غول پیکر، جانوران کوچک، بزرگ، میانه، متوسط، انواع و اقسام اجزا و جوارح و اعضا متناسب با هر کدوم از اینها، به چه رنگ های عجیب و غریبی، به چه شکل های شگفت آوری. همشون هم یک طول عمری دارن، یک مدت حیاتی دارن، همشون هم باز میپوسن، خاک میشن، باز جانوران جدید متولد میشن، برای چه؟ شخص کاسه بسازه، کوزه بسازه، بشکنه، باز بسازه، چرا؟ انسانی که اینقدر مدبره، اینقدر حکیمه، در هر نوعش، در هر جاندارش، در هر بی جانش، در هر شیعش که نظر کنیم چقدر تدبیر به کار برده. خب این که اینقدر صاحب تدبیره و صاحب حکمته، انسان حکیم، میاد بی جهت از روی لغو بسازه و خراب کنه؟ برای چه میسازه؟ پس تمام اینها مقدمات وجود انسان است. پس تمام اینها مقدمات وجود انسان است. چون انسان میخواست روی زمین قرار بگیرد، زمین ساخت. اگرچه 100,000 سال بود و انسانی خلق نشده بود، باز انسان میخواست چیزی بخورد، نبات خلق کرد که انسان حبوبش را بگیرد، آرد کند، بپزد و بخورد. الحمدلله. میفرماد که نوعش را در نوعش کسی بحثی نداره. حالا آقایونی که عمرهای محدودی دارن و خودشون حافظ سلامتی و حیات خودشون نیستند و به زودی خواهند مرد و امثالشون همه مردن و پوسیدن، فقط ادعا دارن، میان برای خودشون میبافن، تشریح میکنن دورانهای زمین شناسی. در نوعش کسی بحثی نداره. بله، دورانهای زمین شناسی بوده، یک وقتی بوده این زمین بوده، فقط جمادات بودند، یک وقتی بوده بعد نباتات را خدا خلق کرده، بعد وقتی بوده حیوانات را خدا آفریده، بعد هم وقتی شده که انسان را اینجا خلقش کردن. در یک زمانی قبل از خلقت انسان هم جاندارانی خدا خلق کرده بوده به اسم نسناس که همین جنهایی بودند که خلاصه ترکیبات ضعیفی داشتن، روی زمین بودند. بعد هم ملائکه اینها را آمدن و جمعشون کردن. دورانهای زمین شناختی بوده اینجا. برای چه این همه خلقت در هر دوره‌ای؟ اون جانداری که در اون دوره بوده و خدا آفریده، برای چه در هر جانداری چقدر تدبیر، چقدر تدبیر، چقدر حکمت خدا دهنش را بشکنه اون ملعونی که میگه انتخاب طبیعی، تکامل بر مبنای انتخاب طبیعی. فرمود بزرگوار طبیعت یعنی چه؟ طبیعت یعنی جسم، یعنی بیشعور صرف. مگر طبیعت میتوانه انتخاب بکنه؟ این کار تدبیره، کار حکیمه، کار حکمته. این را هر بی صاحب عقل ضعیفی میفهمه. انتخاب طبیعی یعنی کوسه ریشپهن. چقدر تدبیر به کار رفته، چقدر حکمت به کار رفته. برای چه بوده اینها؟ برای اینکه انسان را خلق کنه. برای چه انسان خلق کنه؟ برای اینکه حجت روی زمین باشه، برای اینکه خدا روی این زمین پرستیده بشه. همین بزرگوار علی الله مقامه میفرماد. خیلی بحث عظیم و دقیقه. به صرف ارشاد خواندن کسی به حق حکمت بر نمیخوره، مطمئن باشه. به صرف ارشاد خواندن کسی به حق حکمت بر نمیخوره. در کتاب مبارک ارشاد میخوانیم انبیاء علیهم السلام متناسب با اهل زمانشون مبعوث می شدن، متناسب با اقتضای زمانشون. این دلیل، دلیل ابتدای مسئله نیست، دلیل وسط راه. دلیل ابتدای مسئله این هست که خدا اهل زمان را به خاطر این حجت آفرید. اهل زمان به خاطر حجت آفریده شدن، نه حجت به خاطر اقتضای زمان، نه حجت به خاطر اهل زمان. تمام این آفرینش و تشکیلات، تمام جیش و لشکر بقیت الله. بقیت الله پادشاه روی زمینه، صاحب این مملکت، صاحب این ملکه. تمام اینها اسباب دست بقیت الله. نوعش را خدا نشان داد در زمان سلیمان علیه السلام. همین الان پادشاه امام زمان صلوات الله علیه. حضرت وزیر دارن، رئیس الوزراء دارن، نخست وزیر دارن، ارکان دارن، عاملین دارن، کارگزاران دارن، نقبا دارن در خدمتشون، نجبا دارن. ما به ثلاثین من وحشه. تمام اینها نوکر بقیت الله. پادشاه روی زمینه، برای او خلق شده. چه می فرماد؟ پس تمام اینها مقدمات وجود انسان است. چون انسان می خواست روی زمین قرار بگیرد، زمین ساخت. اگرچه صد هزار سال بود و انسانی خلق نشده بود، باز انسان می خواست چیزی بخورد، نبات خلق کرد که انسان حبوبش را بگیرد، آرد کند، بپزد و بخورد. انسان میخواست سوار شود و متاعها را از شهری به شهری ببرد. حیوان براش خلق کرد. حیوان را برای انسان خلق کردند. حالا انسان کارش را برگرداند و خود را مثل آن حیوان بکند که هی بخورم و هی بخوابم. بدتر از آن حیوان خواهد شد. حیوان بیچاره اگرچه میخورد و میخوابد، لکن مسخر است. به هر طوری هست، یا به زور یا به هر قسمی باشد، مسخر انسان است. باز باری میکشد، باز باری به منزل میرساند، ولو به زور باشد. حالا تو بار خودت را بخواهی به منزل نرسانی، بدتر از حیوان میشوی. پس انسان را برای معرفت خلق کردن، برای اینکه دین خدا را به دست بیارد، حق تمیز بدهد، باطل تمیز بدهد. و در هر زمانی حق واضح است، در هر زمانی باطل واضح است. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه که خدا هر جانوری را، هر موجودی را، هر شیعی را، جاندارش را و بی جانش را، هر شیعی را که خدا آفرید، که همون بی جانش هم در حکمت ثابت میکنن که جان داره اگرچه خیلی ضعیفه، همون هم در حد خودش یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، خدا هر شیئی را که آفریده اون شیء برای فایده‌ای خلق شده و برای اون فایده در دنیا خلق شده و فعلش را جهتش را برای اون فایده قرار داده. یک حیوانی که خدا خلق کرده میچره، میخوره، میخوابه، تولید مثل میکنه، حیوانی که فاقد شعوره و خدا خلقش کرده، بر اون برنامه‌ای که خدا خلقش کرده کارش را انجام میده. چه میفرماد؟ میفرماد منی که انسان هستم و برای فایده خدا خلقم کرده، برای یک هدفی خلق کرده، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، برای معرفت خلقم کرده. اگر من خودم را بخوام شبیه این حیوان بکنم، مثل این حیوان زندگی کنم، فقط لذت ظاهری از این دنیا را به گمان خودم، به زعم خودم، به لذت ظاهری از زندگانی دنیا برسم که هیچ وقت نخواهم رسید، چون من یک جوهری دارم حیوان نداره. چون حیوان نداره میتوانه لذت ببره در این دنیا، حیوان فکر و خیال نداره، ولی من انسان دارم، خودم را بکشم نمیتوانم از این دنیا لذت ببرم. اگر بخوام خودم را مثل این حیوان بکنم، من بدتر از این حیوان میشم. میفرماد که خدا میفرماد در قرآن ان هم الا کل انعام بل هم اذل، بدتر از این حیوان میشم. حیوان در اون مسیری که خلقش کردن، خدا برای این طبیعت و غریزه معتدل خلق کرده، در اون طبیعت و غریزه معتدلی که خلق کرده خدا برای این، در اون غریزه حرکت میکنه. خودش نمیدانه چجور زندگی میکنه، ولی اون مدبری که خلقش کرده، خوب خلقش کرده، در اون جهت این را داره حرکتش میده. حیوان اونقدر نمیخوره که رودل بکنه، بخواد یک چیز دیگر بخوره این زیادی هاش هضمش. حیوان اونقدر تولید مثل نمی کنه خودش را خفه کنه. حیوان اونقدر نمیخوابه که اصلا فکرش را، ذهنش را، شعورش را از دست بده از شدت خوابیدن. حیوان اونقدر خستگی به خودش نمیده که بدنش را بکاهه. به اندازه، همه کارهاش به اندازه. نه احتیاج به دکتر داره، نه احتیاج به کلانتر داره، نه احتیاج به پلیس داره، به دادگاه داره، به بنگاه داره، به هیچ چیز، نه به نانوا احتیاج داره، نه به خیاط احتیاج داره، نه به مدرسه احتیاج داره، به هیچ چیز. یک جوری خدا این را خلقش کرده، در اون مسیر زندگیش حرکت میکنه، به لذت از دنیاش هم میرسه. ولی خدا من انسان را مثل این حیوان خلق نکرده. من اگر بخوام مثل این حیوان زندگی بکنم، نمیتوانم به لذت از دنیا برسم، از کار خودم هم میمانم. برای چه خلق کرده خدا؟ برای معرفت. یک عمر هم بیشتر نداریم، یک عمر بیشتر نداریم. همین بزرگوار میفرماد یک روزی میرسیم که اینقدر دردهامون زیاد میشه که حتی حوصله فکر کردن نداریم. الان الحمدلله سالمیم، در حد خودش امکانات داریم، ذهن متناسب داریم، الان وقت داریم، میتوانیم کسب کنیم، معرفت به دست بیاریم، فکر کنیم، یقین حاصل کنیم. از فردامون خبر نداریم چه میشه. وقتی درد سراغ ما بیاد، این بدن به درد بیفته، وقت رفتنش باشه، دیگه حوصله فکر کردن نمیمانه، دیگه وقت برای یقین کسب کردن نیست. اون تمام شده، باید رفت، بایست این بار را بس و رفت. یک عمر هم، یک حیات هم بیشتر نداری. به عقل هم این حقایق را خوب میفهمیم، به دلیل عقل، به چشم عقل خیلی واضح میبینیم. انشاءالله نیتش را داشته باشیم، نیتش را انشاءالله داشته باشیم، از امام علیه السلام استمداد بکنیم، طلب کمک کنیم، طلب یاری و نصرت کنیم، طلب کنیم حضرت انشاءالله خودشون توجه خاص به ما کنن، یک نگاه خاص حضرت به ما داشته باشن، حلمون بدن، در اون مسیر صحیح ما را قرار بدن انشاءالله، که وقتی که اون روز آخر آمد سراغ ما، روزهای آخر انشاءالله خیلی حسرت نخوریم. و صلی الله علی محمد و آله.